بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این درس و این برنامه جویا هستیم. بحث بر این بود که انشاءالله با توفیق الهی دوره ای فشرده از تفسیر قرآن کریم رو مرور کنیم. در مقدمه آیات سوره مبارکه مائده رو، آیه 15 و آیه 16 رو مورد بررسی قرار دادیم، به خاطر اینکه در این آیات و یا در این عبارات قرآن کریم خود رو به ما معرفی میکند و مراحل هدایت رو به ما نشون میده که ما با این نگاه وارد تفسیر قرآن بشیم. مرحله اول هدایت رو در عبارات اولیه آیه 16 دیدیم. بحث از اینجا آغاز شد که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، بیشک از طرف خداوند برای شما نوری و کتابی روشنگر آمده است. که در این آیه قرآن خود رو معرفی می کند که کتاب خداست، کتابیست برای انسان. با این نگاه باید بگیم که قرآن انسان رو به سوی خدا هدایت می کند. کتاب هدایت انسان به سوی خداست. عبارت بعد ای بود که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، خداوند با این قرآن کسانی را که در پی رضوان او باشند به همه راه های سلامت هدایت میکنه. یعنی اول مرحله هدایت قرآن اینه که دونه دونه راه های امن و سلامت رو به ما میاموزه. و سوم و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، دومین مرحله هدایت رو بیان میکنه. خداوند با این هدایت خود از طریق قرآن بندگان مؤمن خداجو رو از ظلمت ها بیرون میبرد و به سوی نورانیت گسیل میدارد. این نکته مهمی است. مگر بندگانی که در پی رضوان خدا هستند در ظلمتند که خدا با قرآن اونا را از ظلمت خارج میکنه. توضیحی را عرض کردیم که همه انسان ها هم در نورند و هم در ظلمت، هم از نظر فردی و هم از نظر محیطی. از نظر فردی خدا انسان رو آمیخته آفریده. در آیه دوم سوره هل اتی می‌فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریدیم که او را بیازماییم. خب انسان قرار در معرض آزمون قرار بگیره، به همین خاطر باید در وجود او هم نور باشد و هم ظلمت. بهترین معنایی که برای امشاج شده همینه. در همون سلول نطفه انسان دو قوه و استعداد خداوند در انسان قرار داده، یا دو سری قوا و استعداد، استعدادهای نورانی و استعدادهای ظلمانی. استعدادهای نورانی مثل فطرت توحیدی، عواطف انسانی، تعالی و معنویتی که در وجود انسان هست، میل به تعالی. استعدادهای ظلمانی شرارتهایی که هست، حسد، کبر، کینه، حرص به دنیا، شتاب زدگی، روح ناسپاسی که خود قرآن متذکر میشه. خداوند اینا را عمدن در وجود ما انسانها قرار داده که نبتلیه، ایل نبتلیه، ما باید آزمون بشیم، درگیر بشیم. اگر اینا نمی بود خویشتنداری برای خدا معنا نمی داشت. اگر این صفات منفی نمی بود کف نفس برای خداوند که عامل اوجگیری ما به سوی اوست در ما نمی بود. پس اینا رو خدا قرار داده. اما وظیفه ما اینه که در گذر زندگی دنیا این ظلمت ها رو آرام آرام کنار بگذاریم و وقتی که از این دنیا میریم فقط با نورانیت ها از دنیا بریم. قرآن ما رو بر این امر کمک میکنه و خداوند وسیله قرآن و اطرت پیغمبر اکرم ما رو از ظلمت ها برون میبرد و به نورانیت میرسونه. و همین مسئله در جامعه هم هست. هر جامعه هم نورانیت ها هست و هم ظلمت ها و انسان مخلوط در این هاست. یعنی هم ظلمت ها روی وجود انسان سایه ظلمت می افکنند، هم نورانیت ها و افکاری که افکار الهی و فطری و عاطفی و توحیدی است انسان رو روشن می کنه. ولی ما باید از ظلمت ها نجات پیدا بکنیم. مرحله اول هدایت راه‌های سلامت بود که قرآن دونه دونه به ما نشون میده. وقتی وارد عمل به راه‌های سعادت شدیم، آرام آرام وجود ما از ظلمت‌ها نجات پیدا می‌کنه و یخرجهم من الظلمات الی النور بإذنه. دیدید کسانی که اهل طاعت و نماز و تقوا و ترک گناهن، سالیانی که برشون بگذره وجودشون متفاوت میشه، چهره نورانی میشه، دل آرام میشه، خیلی از صفات منفی در اونا دیگه از بین میره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر راه‌های امن و سلامتی رو که قرآن به ما نشون میده عمل کنیم، آرام آرام از ظلمت‌ها بیرون میریم. هم ظلمت‌هایی که تو وجود ماست و هم ظلمت‌هایی که در جامعه هست و ما گاهی مبتلای به اونها میشه. این دومین مرحله هدایت. اما بد نیست یه توجهی در اینجا داشته باشیم که ظلمتها در سه حوزه قابل تعریفند. یک، در حوزه اندیشه و اعتقاد. تفکرات همه نورانی نیستن. این نیست که هر کس هر فکری انجام میده این فکر نورانی است، نه. بسیاری از تفکرات ظلمانی هست. یعنی کسی که ظلمانی فکر میکنه نمیتونه نورانی عمل بکنه. کسانی که دنیا محورانه فکر میکنن، کسانی که با روح استکباری فکر میکنن، کسانی که دیگران رو دارای ارزش انسانی نمیبینن، مستکبرانی که خود رو از نظر انسانیت با دیگران متفاوت میبینن، کسانی که فرعون صفت فکر میکنند، اینها که فکرشون نورانی نیست. تفکر ظلمانی است. تفکر نورانی تفکر خدا محورانه است. الله نور السماوات والارض. نورانیت فکر اینه که آدم فقط و فقط خدای تبارک و تعالی رو محور ارزش ببینه. فقط او نوره، فقط او حقه. دیگران اگر حقند در ارتباط با او حقانیت دارند. قرآن حقشون کلام اللهه. امیر المؤمنین حقشون ولی اللهه. مؤمن حقه چون در مسیر خدا گام برمیداره. اگر کسی غیر از این فکر بکنه تفکرش آمیخته به شرکه. اگر در مقام اندیشه خدا رو کسی مقدس ببینه، چیز دیگری رو هم استقلالاً مقدس ببینه، این تفکر شرک‌آمیزه، ولو به شرک خفی. ما وجود مقدس رسول اکرم رو که اشرف مخلوقات و نور الهی است نورانی میدونیم، اما به نور الهی. هیچ چیز رو بهش نگاه استقلالی نداریم. این تفکر توحیدی است. و حتی قرآن رو چون کلام الله نور الهی میبینیم. با این نگاه چیزی دارای ارزشی که در مسیر خدا باشه. علم ارزشه به شرط آن که چراغ راه خدا باشه، نه به طور مطلق. همین علم در دست شیاطین ابزار تخریب و فساد و ویرانگری و شرارت میشه. به هر حال مرحله دوم از نور و ظلمت در قلب و احساسه. احساسهای قلبی ما بعضی نورانی هست و بعضی ظلمانی. احساسهای عاطفی نورانی هست. احساس توحیدی نورانیه. اما احساس کینه ظلمته. احساس حسد ظلمته. هر احساسی مقدس نیست. برخی از احساس ها رو ما باید مهار کنیم، برخی از احساس ها رو باید از وجود خودمون خارج کنیم. احساس حسد رو انسان باید باهاش بجنگه و از وجود خودش بیرون ببره. دلبستگی ها همه نورانی نیستن. محبت ها اگر حب الله باشه یا حب فی الله مقدس و نورانی، خدا رو دوست داشتن و برای خدا دوست داشتن. اگر محبت غیر الهی باشه ظلمانیه. پس مرحله دوم نورانی شدن دل، قرآن دل ما رو نورانی میکنه. و مرحله سوم نورانیت عمله، یعنی فکر، قلب بعد باید به عمل بیاد. کسی که نورانی فکر میکنه، مرحله بعد باید نورانی احساس کنه. اگر این دو مرحله حاصل شد، عمل نورانی دیگه آسون میشه. کسی که دل به نورانیت داشته باشه او رو میبینه، دنبال میکنه. کسی که راه خدا رو دوست داشته باشه خب عمل میکنه. کسی که نماز شب رو دوست داشته باشه بیدار میشه. کسی که خلوت با خدا رو دوست داشته باشه خب کوتاهی نمیکنه. و همینطور این مراحل اعمال ما نشأت گرفته از احساس و قلب ماست و نشأت گرفته از تفکر ما. این مراحل رو خداوند میگه من با قرآن برای بندگانم فراهم میکنم. و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. حالا ببینیم که اگر ما با قرآن و عترت و کلام اهل بیت علیهم السلام مأنوس باشیم، این مراحل رو به راحتی طی میکنیم یا نه. باید دنبال کنیم. هر کس مأنوس بوده آثارش رو دریافت کرده. و سوم، و یهدیهم الی صراط مستقیم. این سومین مرحله هدایت. این سه مرحله رو توجه کنیم، خصوصا که در سوره مبارکه حمد که اولین سوره قرآن و فاتحه الکتاب هست، قرآن وارد این بحث میشه و صراط مستقیم رو مطرح میکنه. در اینجا سومین مرحله هدایت رو صراط مستقیم بیان میکنه، که البته این مبحث به تفسیر سوره مبارکه حمد هم مربوط میشه. یعنی انشاءالله اونجا به صراط مستقیم رسیدیم، دیگه به همین نکات ارجاع میدیم که الان در بیان او هستیم. مرحله اول هدایت این بود که خداوند از طریق قرآن راه‌های سلامت رو به ما نشون میده. چه انجام بدید، چه انجام ندید، چه کاری رو بر شما رواست که مرتکب بشید، چه کاری رو مرتکب نشوید. این اولین مرحله هدایت قرآن. دونه دونه راه‌ها رو پیش پای ما می‌گذاره. مرحله دوم هدایت که گویا مترتب بر مرحله اوله، یعنی بعد از اینکه به سراغ راه‌های امن و سلامت رفتیم، آرام آرام وجود ما نورانی میشه. اندیشه ما از ظلمت‌ها پاک میشه. واقعاً اگر کسی با قرآن مأنوس باشه، نورانی فکر میکنه. هر فکری نورانی نیست. باید فکرهایی که به ما ارائه میشه به قرآن عرضه کنیم. اگر هماهنگ نبود کنار بگذاریم. وگرنه ناخودآگاه تفکر ظلمت‌آمیزی قلوب ما رو میگیره. خصوصا جوانان ما که امروز در معرض القاعات افکار ظلمانی دنیای شرق و غرب هستند. گاهی بعضی از افکار ظاهر قشنگی داره، یه قسمتش حرف حقه، دو قسمتش حرف باطله، یا چند قسمتش حرف باطله. بعد بسیار مراقب باشیم که از چه منبعی تغذیه میکنه. خب مرحله دوم اینه که خداوند ما رو نورانی میکنه، فکر ما رو، قلب ما رو و احساس ما، و بعد هم عمل ما رو. مرحله سوم هدایت به صراط مستقیمه که از بالاترین مراحل هدایته، یا باید بگیم بالاترین مرحله هدایت. وقتی که انسان آرام آرام از ظلمت ها نجات پیدا کرد، از حسد جدا شد، از کبر و کینه فاصله گرفت، مرحله سوم هدایتی که هدایت به صراط مستقیم هست، که در هر نماز در سوره حمد مرتب ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خب این صراط مستقیم چیست؟ اولا در قرآن کریم سبل جمع اومده، سبل السلام، معلوم میشه راه‌های متعددی است که ما رو به سلامت و امنیت میرسونه. اما صراط مستقیم همیشه در قرآن مفرد اومده. خب این صراط مستقیم چیست؟ قرآن خودش از صراط مستقیم تعریف میده. اولا در سوره حمد میفرماید که صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم صراط آن کسانی است که خدا بر آنها نعمت بخشیده. و در آیه 69 سوره نساء این افراد رو معین میکنه: الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، کسانی که خدا به آنها نعمت بخشیده پیامبرانند، صدیقانند، شاهدان و شهدا هستند و صالحان. این چهار دسته رو قرآن کریم معرفی میکنه. اما اینو باز تعریف نیست، مصداق تعیین کرده. تعریف صراط مستقیم یک جا در آیه 60 سوره یاسین میشه. خطاب میکند به بنی آدم که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای فرزندان انسان، ای بنی آدم، مگر ما با شما پیمانی منعقد نکردیم، عهدی نبستیم که شیطان را نپرستید؟ انه لکم عدو مبین، که او دشمن مشخصی است برای شما، مشخصا دشمن شماست. حالا این پیمان رو خداوند کی با ما برقرار کرده؟ بسیاری معتقدند این پیمان به عالم زر مربوط میشه، در آن جایی که خداوند ذریه بنی آدم رو به حضور پذیرفت، نوری از معرفت خود رو بر قلب اینها تابانید و بعد به اینها خطاب کرد که الستو بربکم قالوا بلا شهدنا، نه این است که پروردگار شمایم. اونا همگی گفتن چرا، ما ربوبیت تو رو شهود کردیم. خب حالا همین پیمان رو قرآن مطرح میکنه، گویا در اونجا از ما پیمان گرفتن که ما شما رو به زندگی دنیا وارد میکنیم ولی دنبال نفس و شیطان نرید، خط بندگی خدا رو دنبال کنید تا به مقامات عالیه برسید. در اینجا می فرماید مگر ما با شما عهد نبستیم که شیطان رو نپرستید که او دشمن شماست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پیمان بستیم که مرو بپرستید که صراط مستقیم همین است. پس صراط مستقیم یعنی بندگی خدا، واقعا هم عالی ترین مرحله هدایت. انسان اول راه‌های سلامت رو میره، اعمال خوب رو انجام میده، بعد آرام آرام وجودش نورانی میشه، بعد یک بارگی روح بندگی خدا در اون متجلی میشه که دیگه از نفس بیرون میاد، از هواها بیرون میاد، از وسوسه های شیطان جدا میشه، یک پارچه میشه بندگی و عبودیت. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این سومین مرحله هدایتی است که خدا به وسیله قرآن و اثرت پیغمبر اکرم ما رو به این مرحله از هدایت میرساند. در آیات متعددی قرآن همین بحث رو مطرح میکنه. در آیه 36 سوره مریم میفرماید و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، خداوند رب من و رب شماست، پس او را عبادت کنید که صراط مستقیم همین است. جالبه که در آیه آخر سوره شورا به پیغمبر اکرم خطاب می شود که و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم رو به صراط مستقیم هدایت می کنی. یعنی همچنان که قرآن این کار رو انجام می ده، پیغمبر اکرم هم این کار رو انجام می ده. پس افرت رسول الله هم همین کار رو انجام می ده. این مجموعه قرآن و رسول اکرم و اطرت او هادیان به صراط مستقیم هست. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، صراط الله الذی له ما فی السماوات والارض، راه آن خدایی که همه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. الا الالله تسیر الامور، بدانید که بازگشت امور به سوی خداست. پس این سومین مرحله هدایت که قرآن کریم ما رو به او هدایت میکنه که راه بندگی خداست. پس بحث رو به طور خلاصه عرضه بداریم. آخرین بخش از آیه 15 و آیه 16 سوره مبارکه مائده 4 مطلب رو بیان میکنه. مطلب اول اینکه این کتاب نورانی از طرف خدا برای شما انسانها آمده. مطلب دوم، خداوند با این کتاب راه‌های سلامت رو به شما نشان میدهد، هرچه راه خیر. سوم، با این کتاب شما را از ظلمت‌ها نجات میده و به نورانیت میرسونه که این مرحله بالاتر هدایت. و قسمت چهارم، سومین مرحله هدایت رو بیان میکنه، هدایت به صراط مستقیم هست و یهدیهم الی صراط مستقیم، که در آیه آخر سوره شورا هم میگن صراط مستقیم، صراط الله الذی له ما فی السماوات و الارض، راه خدا، این راه مستقیمه. یعنی اگر کسی قرآنی بشه یعنی خدایی شده. اگر کسی تحت هدایت قرآن و عفرت باشه، وجود او خدایی میشه و از هر شرکی نجات پیدا میکنه. و همین جاست که باید عرض کنیم مقربان کسانی هستند که قرآن کریم درباره اونها میگه ربهم لا یشرکون، اینا شرک تو وجودشون نیست، یعنی غیر خدا نیست. و قرآن این هنر رو داره که اگر کسی به او دل بسپره، قرآن و در کنار او عفرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، این هنرمندی در این مجموعه هست که اگر کسی به دل بسپره، این راه رو طی بکنه، به مقام قرب الهی و مقام خلوص در بندگی نایل بشه. با توجه به دو آیه‌ای که عرض شد، یکی آیات اولیه سوره زخرف و دوم آیات 15 و 16 سوره مبارکه، ما بحثی رو که درباره قرآن کریم داشتیم این رو جمع‌بندی کنیم که مقدمه‌ای برای ورود به تفسیر باشه. در سوره مبارکه زخرف فرمودن که قرآن در کتاب مکنون یا ام الکتاب یا لوح محفوظ در عالم بالا در نزد خداست و علی است و حکیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب علی حکیم رو خداوند در قالب عبارات عربی جعل کرد، انا جعلناه قرآنا عربی، یا بگیم به زبان عربی نازل کردن طبق آیه دوم سوره یوسف، انا انزلناه قرآنا عربی لعلکم تعقلون، ما این کتاب مبین را به زبان عربی نازل کردیم. در عالم بالا حقیقتی است علمی و متعالی، این حقیقت باید به یک زبان بشری نازل می شد. خداوند زبان عربی رو برای این کار انتخاب کردن، شاید به این جهت که زبان پیغمبر اکرم بود و زبان قوم رسول خدا که در کنار خانه کعبه بودن، و چه بسا به این لحاظ که خانه کعبه باید محور دین اسلام باشه. ابراهیم خلیل خانه کعبه رو پایه‌گذاری کردن و اسلام کنونی ما رو در اینجا پی ریختن. پیغمبر اکرم اسلام رو به اتمام و کمال رسوندن و در زمان رسول اکرم اسلام جهانی شد. پس با این محوریت باید زبان عربی هم انتخاب می شد. حالا از مباحثی هم که درباره زبان عربی گفته می شود که زبان بسیار کاملی است و قالب‌ها و الفاظ متعدد او ظرفیت این زبان رو تقریبا از همه زبان‌ها بالاتر برده و ظرافت‌های معنوی در قالب این زبان به خوبی قابل بیان هست، این هم که خصوصیت زبانه. اما به هر حال یک زبان بشری باید انتخاب می‌شد به لحاظ خانه کعبه و پیغمبر اکرم و پایگاه بودن مکه معظمه که در ظهور امام زمان علیه السلام هم پایگاه هست. اینجا برای نزول قرآن انتخاب شد که از اینجا به همه عالم منتشر بشه. این قرآن الان در اختیار ماست و در اختیار همه بشریت. هر بشری و هر انسانی به هر زبانی که باشه اگر بیاد با قرآن مأنوس بشه، چه در ترجمه در زبان خود و بهتر این که به متن عربی قرآن راه پیدا بکنه که نورانیت دیگری داره چون کلام خداست. اگر کسی بیاد این مقدار آمادگی رو در خود ایجاد کنه، با قرآن مأنوس بشه، خداوند وعده داده که با این قرآن و با اثرت رسول خدا که در کنار این قرآن هست همه راه‌های سعادت رو به اون نشان خواهد داد، او را از ظلمت‌ها بیرون می‌برد، وجودش رو نورانی می‌کنه. خداوند به گونه ای او رو هدایت می‌کنه که ظلمت‌های جامعه، افکار ظلمانی، ظلمت‌های گناه دیگه از او دور بشه و پاک و پاکیزه از این دنیا بره بیرون و بعد هم به صراط مستقیم که خلوص در بندگی خداست او رو هدایت می‌کنه. حدیث رو هم از پیغمبر اکرم و از امیرالمؤمنین علیه السلام که مکمل این بحث هست عرضه بداریم، چون اونا قرآن رو تبیین میکنن و بیانات قرآن در کلمات اهل بیت تبیین میشه و روشنگتر و مبین و مفصل میشود. فرمودند رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بنابر حدیثی که جامعه احادیث شیعه جلد 15 صفحه 10 نقل کرده، تعلم القرآن و قرعوه، قرآن را بیاموزید و آن را بخوانید. و علمو انهو کائنون لکم ذکرن و ذخرن، و بدانید که قرآن برای شما ذخیره است و ذکر الهی است، یاد خداست، ذخیره است. وَعْلَمُوا أَنَّهُ كَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا وَذُخْرًا وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا فَاتَّبَعُوا الْقُرْآنَ، پس از قرآن تبعیت کنید. این در یک حدیث از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. در حدیث دیگری می فرماید که ان اردتم عیش السعدا و موت الشهدا، اگر شما طالب زندگی سعادتمندانید و میخواهید مانند شهیدان بمیرید، و نجات یوم الحشر، اگر خواستار نجات در روز قیامت هستید، و ذل یوم الحرور، و در روز گرمای قیامت خواستار سایه الهی هستید، و الهدى یوم الزلاله، و هدایت الهی رو در روز سرگردانی طالبید، فدرسوا القرآن، قرآن رو بیاموزید، فإنه کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان، که قرآن کلام خداست، حرزیست از شیطان و باعث سنگینی میزان خواهد بود. از امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه چنین آمده که و تعلم القرآن فانه احسن الحدیث، قرآن را فرا بگیرید که بهترین سخن هاست، و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب، در قرآن بیندیشید و تفقه کنید، قرآن رو بفهمید که در آن بهار قلب هاست. فاستشفوا بنورهی فانه شفاء الصدور، از نور قرآن شفا بجوید که قرآن شفای سینه هاست. و احسن و تلاوته فانه انفع القصص، از تلاوت قرآن بهره ببرید که او سودمندترین داستان ها و قصه ها و یا قصه گویی است. این نکاتی است که در کلمات اهل بیت علیهم السلام به فراوانی می‌بینیم که درباره قرآن بیان شده. ان شاء الله تعالی بحث تفسیر سوره مبارکه حمد رو با تکیه بر مباحث معرفتی و تربیتی در همه نگاه تفسیری که ان شاء الله خواهیم داشت آغاز می‌کنیم و امید از رحمت پروردگار رو داریم که توفیق به انجام رساندن این امر بزرگ رو به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.